بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره چهارمین اشکالی بود که بر قاعده ملازمه وارد شده است. حاصل اشکال این بود که در روایات بیان شده است که برخی از احکام از امت اسلامی برداشته شده است و به نظر می رسه که وجه برداشته شدن این احکام این بوده است که یک منتی ویژه خداوند متعال در این امت داشته، حالا یا به خاطر وجود مقدس نبی مکرم اسلام و در مورد این احکامی که رفع شده و جعل نشده است، یعنی تکالیف الزامیه در امت مقرر نشده، آیا اینها در نفس الامر دارای ملاک تکلیف و الزام بوده یا نبوده؟ اگر دارای ملاک الزام نبوده است، یعنی حسن ذاتی نداشته است، دیگه امتنانی نیست، چون وقتی که ملاک تکلیف وجود نداشته باشد قطعا تکلیف جعل نخواهد شد، بلکه جعل چنین تکلیف خود قبیح خواهد بود و در رفع امر قبیح امتنانی نیست. پس این فرض غلط است. اینکه بگوییم اینها دارای ملاک تکلیف الزامی نبودن، این با این روایات نمی سازد. و اگر ملاک تکلیف حسن ذاتی یا مصلحت در این افعال وجود داشته، پس قاعده ملازمه نقض شده است، یعنی حکم به العقل هست، به مقتضای حکم عقل این گونه افعال چون ملاک دارند پس لازمند، در حالی که در شرع مقدس چنین لزومی نیست، پس قاعده ملازمه نقض می شود. در جواب مرحوم شیخ انصاری، البته حالا این تقریر اولش بود دیگه، فرمودن که سه تا جواب دادن. جواب اول این که خارج از محل بحث است قاعده ملازمه، یعنی ملازمه اصل، جایی است که عقل به صورت مستقل بتواند فعلی را، حسنش یا قبحش را درک کنه، در حالی که این افعالی که در این روایات وارد شده است، حالا مثل سواک، مسواک زدن و مانند آن، اینها از مستقلات عقلیه نیستند. پس بنابراین اشکالی که بر قاعده ملازمه از، یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع میخواید وارد بکنید، اینجا وارد نیست. این جواب اول. جواب دوم فرمودن که خب این اشکال بر ناقض هم وارد است، یعنی صاحب فصول باشه، چون که ایشان به ملازمه بین حسن و تکلیف و وقوع تکلیف قائل است. اون چرا که ایشون قائل نیست، ملازمه بین حسن فعل و وقوع تکلیف است، نه حسن تکلیف و وقوع تکلیف. چون ایشون این ملازمه را قائل است، همین صحبتی که در حسن فعل مطرح شد، در حسن تکلیف هم مطرح می شود که آیا ملاک هست یا نیست. اگر نیست امتنان نیست، اگر هست پس ملازمه نقض شد. منطقه خب این طبعا حل اشکال که نمی کنه، حالا برگردوندن اشکال است به مستشکل، اما حل نکرده. لذا در مقام حل که در واقع سالسن باشد، فرمودن که عنوان عسر یا یسر یا مشبت، این عناوین، اینا از عناوینی هستن که میتوان گفت فعل معنون به اینها میشود، یعنی اینها وصف و جهت فعل قرار میگیرند. پس معنیش این میشود که فعلی که مثلا مسواک زدن، فعلی که اگر بنا باشه این مع کل صلاتن یا مع کل وضوء کل صلاتن بخواد واجب بشود، یک مشقتی پیدا میکنه، یعنی معنون میشود به عنوان مشقت از سواق الذی هو شاقون نه به ما هوه. و این از سواق به ما هوه شاقون دیگه خوص ندارد، مثل صدق زار است، از صدق به ما هوه حسنون، اما از صدق المعنون به انهو زارون و مهلکون مؤمنین این دیگر حسنی نداره. اینجور جواب فرمودن. منطقه خب این جواب، یعنی سالسن که این جواب حلیی که دادند، خودشون متوجه شدن که اشکال امتنان و برنمی داره، که چون بنا شد اگر این فعل به ما هوه یا با این عنوان، یعنی از سواک به ما هوه یا از سواکو به ما هوه زو مشقتن، مثلا زو عسرن و مشقتن، اگر بنا شد که این دارای عنوان قبح باشه دیگه خوص نداشته باشد، خب رفع تکلیفی که قبیح است، این تکلیف نکردن، که این تکلیفی که ملاک نداره و اصولاً قبیح است، دیگه چه امتنانی است. برم که نمی داشت دیگه خود به خود برداشته شده هست، یعنی این کاری نکرده مولا، چون یا اینه که ملاک الزام نداره یا بالاتر است قبیح. لذا مرحوم شیخ برای اینکه این امتنان را حل بکنه، با ذکر یک مثال و بیان یک مطلب و ذکر یک مثال اینا حل کردن. حاصلش این شد که فرمودند این در واقع عدول از این جوابه، این در حقیقت وقتی که میخواهند اشکال امتنان را حل بکنن، از این سالسان دارن عدول میکنن، یعنی که انده این را گذاشتنش کنار، چون با اون امتنان حل نمیشه. حاصل اون جواب چه شد؟ این شد که فرمودند چه بسا یک فعلی یا یک تکلیفی، حالا میخواد جوری بیان بکنه که هم اشکال را بر مبنای صاحب فصول حل کنه، امتنان را هم بر مبنای خود. لذا می‌فرمایند قاعده کلی، چه بسا یک تکلیفی حسن دارد، اما رفع آن تکلیف احسن است، اهم است. یعنی این آن مهمه، این تکلیف حسن هم داره، اما به یک دلائلی، به یک جهاتی ترکش احسن است. این طبق مبنای صاحب فصول که بگوییم که امتنان هست. چرا امتنان هست؟ چون ملاک تکلیف وجود داره. در عین این که ملاک تکلیف وجود دارد، مولا برداشته، البته به خاطر یک غرض اهم. و طبق مبنای خود مرحوم شیخ، مبنای در واقع حالا قائلین به ملازمه، میگوییم که چه بسا فعلی، دیگه نمیگیم تکلیف، میگیم چه بسا یک فعلی دارای ملاک حسن است و جهت تکلیف یا ملاک تکلیف درش هست، تکلیف الزامی، اما رفع این تکلیف الزامی، حالا یا رفع اصل تکلیف یا رفع این تکلیف الزامی، جهت احسن و اهمی داره. پس اینجور نیست که این دارای ملاک حسن نباشه که بگویید اگر ملاک حسن نیست دیگه امتنان چی شد. نه خیر، ملاک حسن داره، جهت حسن داره، ملاک تکلیف هست، اما لقرض اهم، لمقصد اعلا، شارع مقدس این تکلیف رو برداشته. مثالی که ذکر فرمودن صوم در سفر بود، که فرمودن در اینجا روزه گرفتن به ما هوه هوه، یعنی صوم به ما هوه هوه حسن داره، اما چون که برای نوع مردم در سفر یک مشقتی را همراه دارد، شارع مقدس فکر کرده است که اگر این مشقت را بردارد، این تکلیف را بردارد که این مشقت به وجود نیاد، مکلفین شکرن این فعل مولا، این احسان مولا که آنها را از این مشقت آزاد کرده، راحت کرده، خاطر شکر این لطف مولا، چه بسا همین باعث شد که آنها به خدا قرب پیدا بکنند. چون قرض از تکلیف صورتش که نیست که حالا یک مشقتی باشه و اینها، قرض اینه که اون قرب الله و به مولا حاصل بشه. خب با ذکر این مثال میفهمند بنابراین این گونه تکالیف آیا ملاک حسن داره فعل یا نه؟ بله. پس چرا رفع شده، تکلیف برداشته شده؟ به خاطر این که در ترک تکلیف، نه تکلیف دیگرها، رفع خود این تکلیف اهم بوده از اینکه این تکلیف الزامی بشود. بنابراین مطلب را به این صورت مرحوم شیخ حل کردن که در واقع امتنان هم وجود دارد. و در پایان مباحث دیروز بعضی از دوستان آمدن و اشکالی مطرح کردن، فرمودن که طبق این بیان هم امتنان باز توجیه نمی شود، طبق حتی همین بیان دوم مرحوم شیخ. چرا؟ برای اینکه شما قایت این، نهایت این پاسخ این شد که بردید بحث رو قاعده اهم و مهم. قاعده اهم و مهم هم یک قاعده عقلی است، یعنی به عقل هم که ما رجوع کنیم، اگر پای اهم در میان باشد، عقل میگوید مهم را رها کن. پس در اینجا بین حکم شرع که رفع تکلیف است و بین حکم عقل که اون هم حکم به ملازمه میکنه، تنافی نیست. چرا؟ چون عقل هم اگر چنانچه یک اهمی در میان باشد، تر از اهمی باشد، حکم به ملازمه نمیکنه. حکم نمیکنه که حتما باید شارع در اینجا حکم الزامی داشته باشد. میگه بله، اگر مصلحت اهمی نباشد، من میگم شارع هم در اینجا حکم میکنه. اما حالا که میفرمایید بحث امتنان مطرح بوده و غرض اهم مطرح بوده، عقلم دیگه حکمی نداره. بالاخره حاصل حرف این شد، حاصل پاسخ این شد که دارید مطلب را بر اساس قاعده اهم و مهم توجیه میکنید، اشکال را میخواید اینجوری حل بکنید. خب دوباره ما برمیگردیم میگیم که وقتی که اهم پای اهم به میان آمد، بله دقت بفرمایید، اگر با وجود اهم شارع مقدس مولای حکیم مهم را بگیرد، کار طبیعی کرده، کار حسنی نیست. توجه می‌فرمایید؟ یعنی شما می‌خواستید بگویید که بالاخره امر طبیعی نیست، امر حسنی است. ما میگیم که نه، اگر چنانچه امر دائر بشود بین المهم و الاهم و مولای حکیم اهم را رها کند به مهم حکم بکنه، خب این خلاف حکمته، خودش قبیحه. پس در واقع اینجا هم یک نوع الزامی بر مولا هست، بر مولای حکیم البته، که اون چیه؟ اون حتما باید اهم رو بگیره دیگه، یعنی راه دیگری نداره. خلاصه یا امر اهمی در اینجا در کار هست یا نیست. اگر نیست پس چرا حکم نکرده؟ توجه فرمودید که حکم نکرده. اگر نه، پای یک امر اهمی در میان هست، ملاک و غرض اهمی مطرحه، خب حتما باید حکم نمی کرد، تازه به وظیفهش عمل کرد. بله؟ عمل به وظیفه دیگه چه امتنانی داره؟ پس بنابراین امر شارع در اینجا یدورو که حتی طبق این بحث که یا حکم کرده یا نکرده، یا اهم هست یا نیست. اگر اهم نیست چرا حکم نکرده؟ چون با وجود ملاک قاعده ملازمه میگوید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. ملاک هم که میگیم هست، فرض این است که ملاک وجود داره. بله؟ اگر چنانچه نه، میگوید این حکم نکردن به خاطر امر اهم است، خب باید حکم نمیکرد دیگه. چون نمیشود که اهم را رها بکند، را به وظیفه عمل کرده. یعنی کان یجب علی المولا عدم الحکم، رفع الحکم، یعنی به عبارت دیگه رفع الحکم. بله؟ پس در اینجا مولا و شارع مقدس مطابق اون چیزی که حکمتش اقتضا میکنه، یعنی وجوب داره. مثلا وجوب که میگیم میدانید دیگه، وجوب علی الله و من الله. یه روز بحث کردیم دیگه این را که ما در این وجوب چه باید بگیم. گفتیم باید بگوییم وجوب علی الله من الله، چون اول عقل نظری است، نظام عالم است، به مقتضای نظام احسن خداوند متعال انسان را خلق کرده، استعدادهایی به او داده، توانمندیهایی به او داده، عقل به او داده. این من الله است. یعنی خلق الانسان و نظام عالم من الله است، علت و معلول، عقل نظری. اون وقت این من الله خود اقتضا میکند علی الله را. ان لنا للآخرت والاولا ان علینا للهدا. این علینا للهدا بعد از لنا الآخرت والاولا. خب پس بنابراین حالا بالاخره علی الله هست که خواستم این تو پرانتز اینو عرض کنم که علی الله که میگیم کسی نمیاد بر خداوند عالم چیزی واجب کنه، علی الله من الله است. به هر صورت پس خداوند سبحان شارع مقدس طبق این بیان عمل کرده است به اون چیزی که علی الله بوده. خب دیگه این چه امتنانی داره؟ اگر نمی کرد که قبیح بود، درست؟ این اشکال رو بعضی دوستان فرمودن که خب این امتنان بالاخره حل نشد حتی با این بیان. حالا ما ببینیم که مسئله چطوری است. یعنی حقیقتاً جایی که یک کار بایستنی از خدای سبحان صادر شده است دیگه امتنان نداره، اینجوریه یا نه؟ لا منافات بین الوجوب والامتنان. این چطوره؟ یعنی جمع بین الامتنان والوجوب، یعنی صدور فعل، وجوب فعل با امتنانی بودن سازگاری ندارد، بنات الجمع اند اما الوجوب اما الامتنان، یا نه اینا ما هم قابل جمع. اگر به قرآن کریم رجوع کنیم، قرآن کریم در باب نبوت تعبیری که به کار برده اینه، میفرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسه. در اینجا ملاحظه میفرمایید بحث نبوته، و در این که نبوت امریست واجب چون مقتضای هدایت است دیگه، علی الله قصد السبیل، علی الله قصد السبیل، ان علینا للهدا. پس نبوت فعل من الله و هو واجب فی الحکمه، درسته؟ در این حالی که واجب است فی الحکمت مثلا من الله علی المؤمنین منت گذارده. حالا اگر ما بخواهیم از خود قرآن استفاده کنیم، معلوم شد که مقوله امتنان با مقوله وجوب، حالا وجوب تشریعی باشد یا تکوینی باشد، منافاتی نداره. مثل اینکه اصل خلقت چطوره؟ اصل ایجاد عالم، خلقت انسان ها، آیا خداوند متعال جا ندارد که به ماها منت بگذارد، بفرماید من شما را از کتم عدم به منصه عرصه ظهور و وجود اووردم، یعنی بر اساس جودم، یعنی منت بگذارد به این اساس. درسته که البته او به مقتضای خداییش عمل کرده، او به شأن خداییش، به جود خداییش عمل کرده است، اما کسی که از خدا طلبی نداشته. پس اصل هستی انسان، مسیری که برای او هست، غایتی که برای او هست، ابزار و ادواتی که در اختیار او هست، همه الطاف الهیه، یعنی نعم الهی، الطاف الهی. یعنی منت گذاردن اولا با یه چیزی که این امر مقتضای حکمت باشه، لازم باشه، منافات نداره. این نکته اول. نکته دوم که از این دقیق‌تر از تو بحث ما این است که دقت بفرمایید، اینو خواهشون دقت کنید. یک وقت هست که ما بازم عرض میکنم که دقت بفرمایید، یک وقت هست که ما اهمیت یک کار را اول به یک جهتی دست میاریم. مثلا میگیم فلان تکلیف یا رفع تکلیف یا فلان کار یا عدم آن کار به فلان دلیل اهم است، یعنی اهمیت را با یک جهت دیگری توجیه کرده ایم، تبیین کرده ایم. اون وقت میگیم آیا حالا این امتنان هست یا نه، عمل به این اهم امتنانان اولا. یه وقت اینجور دیگه هست، هناکه مهم الف، هناکه اهم به، و هناکه امتنان جیم. یعنی سه تا چیز میشه، مهمون و اهمون و امتنان، که میخوایم جمع کنیم بین اون امتنان و اون اهم. یه وقت اینجوره، یه وقت نه، هناکه مهمون و هناکه امتنانون و هو الاهم، نفس الامتنانه هو الاهم. اصلا ملاک اهمیت همون امتنان است، نه شیء آخر. یا اینجوره، این ما نحنفی از این قسم دقیق میفرمایید، چون میفرماین از این روایات و از این اخبار ما میفهمیم که امتنانن این تکالیف رفع شده است، امتنانن، و همین امتنان خودش وجه اهمیت است. حالا ما دیگه توضیحش تفسیرش رو بدانیم ندانیم کاری نداریم، ما میخواییم بگیم که اینجا دوست چیز نیست من، که سوال کنیم که آقا حالا کاری که اهم است و مولا میخواد عمل بکند دیگه امتنانش چیست؟ اولا عرض کردم که میشود اونجا هم بگوییم امتنان با وجوب که قابل جمع آیه شریفه رو خواند، ولی حالا از این بگذاریم، بحث ما از این نیست. بحث ما این است که آیا مسواک زدن مثلا مع کل سلاتن ملاک چیز داشته، بالاخره خصم داشته، الزام داشته؟ بله. حالا شارع مقدس، چون این با یک مشقتی همراهه، اگه اینطور نیست، بالاخره در هر نمازی آدم مکلف باشد که این را انجام بده، یک مشقتی داره. حالا امتنانن لهذه الامه، امتنانن به خاطر وجود پیغمبر که در این امت هست و این امت مرحوم است، خداوند متعال را برداشت. حالا که برداشته، آیا ببینید به خاطر امتنان رفع، آیا حالا که رفع از دست این امت چیزی می رود، یعنی از اون کمالات عقب می ماند؟ نه، حفظ می کنه. هم من امتنانیست به خاطر وجود مبارک مثلا پیغمبر، اینا را از این مشقت ها را برداشته، در این حالی که این مشقت ها را برداشته از قافله کمال که اگر این مشقت با این مشقت هم انجام میداد از دستش نمیره. این به توفیلی وجود پیغمبر لطف را میکنه. مثل اینکه مثلا یک روز عیدی هست، روز شادی است، روز فرح است، روز انبساط است، اینها آسون میگیرن. میگه به خاطر میلاد مثلا فلا در مراسم مذهبی امام حسین علیه السلام، حضرت امیرالمومنین، یا حالا مناسبت های معمولی هم هست، عرفی هم هستش، عفو میکنن. ها احسن، همین چیزایی که اصلا توی عرف چیزا هست که اصلا به خاطر اون عفو میکنن. ببینید، پس اینطوریه، منت داره میگذره ها، میگه به خاطر وجود فلان مسئله من دارم از این میگذرم یا این تکلیف ها برمیدارم. خب حالا که برمیداری، آیا در نهایت اینا عقب موندن؟ چیزی از دستشون رفت؟ نخیر، تفضلا اونا هم میده. مثل این از این باوستا مخواستم عرض کنم که این با امتنان منافات نداره. در واقع خود امتنان وجه الاهمیت است، نه اینکه اهمیت یه چیزیه حالا امتنان یه چیزی دیگه است، میخوام با هم جفتشون کنیم. نه، اصلا خود امتنان وجه اهمیت است. لماذا رفع؟ لأجل الامتنان، والامتنان هو الاهم. راجب فرمایید، آیا حالا این امت که این کارها را انجام نمیده در نهایت دستش خالی میماند از نظر وصولی به کمال؟ نه، اون را خدای متعال به خاطر همین امتنان و وجود مثلا پیغمبر یا هر جهتی که هست که ما نمیدانیم، این را خدا میده، اعطا میکنه. خب اگر مولای کریم بخواد بده دیگه چه کسی میتواند بگوید که نه؟ این در واقع من ندارم به این صورت در میاد. بسید
مثلا اول میفرمونیم که
بله احسن، بله اون وجب اون اولا هست که بگیم فرق نمی کنه، حتی واجبم که باشه امتنان هست. حالا منهای اون موضوع از اینجا نیست اصلا، ما نحن فی چیز دیگه است.
که اهم
می‌داره
برابر
با
اهم
مهم من
اینجا اهم
قرار
می‌گیره تشخیص داده میشه. اگه این باشه ما باید قاعده بشیم که
دیگه قاعده
عقلی نیست و
شارع
اینجا گفت این
اهم. خب حالا احسن اینم. نه نه حالا عرض می‌کنم، نگاه کنید احسن خوب بود این اشکال رو فرمودید که من داشت یادم رفت می‌خواستم بگم. باز دوستان عنایت بفرمایید، خواهش مندم دیگه، اینا خیلی دقیقه، فقط با دقت کردن و ظرافت کاری‌ها روشن میشه. در این مسئله ما ولو قاعده اهم و مهم عقلی است، بله اصلا قاعده اهم و مهم خب ما عقلیه، عقل میگوید تا اهم هست نوبت مهم نمیرسه، ولی مصداق شناسی مهم و مصداق شناسی اهم همه جا عقلی نیست، کبرای کلیش عقلیه. مثل اینکه عقل مستقل حسن العدل، حسن العدل بله عقلا مثل العدل حسنا عقلا مستقله، از ظلم قبیح عقلا مستقله، اما حالا کدوم فعل مصداق عدله، کدوم فعل مصداق ظلمه؟ آیا در حوزه عبادات دو رکعت خوندن صبح مصداق عدل است یا چهار رکعت خوندن مصداق عدل است؟ عقل میگه من نمیدونم، من فقط میدونم که در حوزه عبادات عدل حاکمه، در معاملات عدل حاکمه، در ایقاعات و عقود هست، همه جا هست، منتها تو مصداق شناسی من کمیتم لنگه. بعضی از چیزها رو میفهمم که این عدل است، مثلا دست مظلومی را گرفتن، ظالمی را باش مقابله کردن، این مصداق عدل است. عدل در یک عمل اجتماعی سیاسی است. امروز در همین دنیای ما هر کس هر جای کره خاکی با آل سعود با آل خلیفه لعنت الله تعالی علیهم خذلهم الله ان شاء الله ذللهم الله ان شاء الله تعالی اهلكهم الله ان شاء الله عاجلا، هر جای دنیا باشد، کمونیست باشد، روسی باشد، هر جا باشد کار خوب میکنه، با اینا در میافت، این در مقابل اینا، یعنی آه این مظلوم ها رو، صدای مظلوم ها رو بشنود، این اینا میفهمند، اما خیلی از احکام اصلا نمیفهمه. پس بنابراین اینجا از این باب میشه ها. حالا اگر امر مولا نمی آمد که به مثلا فرض فرمایید که امر می شود که اصل مسواک مثلا حکمی نمی داشت، از عقل سوال می کردیم این فعل به ما هوه حسن تمام یار مصداق عدل هست یا نه؟ نه، البته عقل تجربی، حالا عقل اولی که می خواهد مفاهیم را به ما هوه تحلیل کنه میگه من نمی دونم. عقل تجربی حالا آمده گفته آیا فوایدی داره، خوب مفیده برای مثلا دهان و دندان و بهداشت، دیگه امر بهداشتی مثلا، میگه خب از این جهت که بهداشت درش هست خوبه، آیا هیچ مضرتی ندارد که بد هم باشه؟ میگه من نمیدونم. اینجوریه دیگه، حتی عقل تجربی میگه تا اینجا من میدونم فایده داره، هیچ ضرری نداره برای بدن، من نمیدونم، شاید هم داشته باشه، حالا منو بهش پی نبرده ایم. ولی وقتی که شرع مقدس آمد فهمود که این کار خوبه، عقل مطمئن میشه که این ضرری نداره. اینجوری است. یا اگر وجوب را برداشت میفهمد که اینجا اهم بود است که برداشت است، بلکه کار نمیکرد. اینا طبق معیارهای کلیش میگه ها، چون شارعی که من میشناسم حکیمه، مهم را بلاوت رها نمی کنه، اگر مهم را رها کرد معلوم شد یه اهمی در کاره، حالا ولی اون اهم من نفهمم. یک تعبیر به کار بردن، اگر اون تعبیر را دوستان ملاحظه کنید فکر کنم قضیه حل میشه. کل ما یه قاعده کلی، یه قاعده است، هر کجا امر و نهی شرعی در باب حسن و قبح موضوعیت داشته باشد، اینجا میشه باب حسن و قبح شرعی. هر کجا که طریقیت داشته باشد، یعنی عقل تا وقتی که امر نبود ساکت بود. توجه کردی؟ حالا که امر شد به یک فعلی، میگه آه من فهمیدم که این مأمورون به حسن دارد که امر کرده. اگه امر وجوبیه میگه من فهمیدم که این حسنش دیگه در حد ملزمه، حسن لازم. این از کجا میفهمه؟ کشف میکنه. ببین طریقیت داره. یه وقت میگیم مثل اون چیز بود، عبادیات و قصد الامتثال، اگه یادتون باشه که میگفتیم اگر در عبادیاتی که به قصد امتثال باید بیاره، اگر بگیم مثلا صلات به ماهیهیه حسن نداره اصلا، صلات مع قصد الامتثال حسن دارد، اینجا عقلی چکار است؟ چرا؟ چون صلات به قصد الامتثال یعنی صلات به قصد الامر، یعنی صلاتی که شارع امر کرده تازه حسن پیدا کرده. یه وقت میگیم نه، صلات به ماهیه حسن دارد، امر مولا کاشف از اون حسنه. این دو تا این دو تا. بله هیچی، عرب مستقلا هیچ درک نداره، ولی چون امر به صلات تعلق گرفته، از اون امر شارع به صلات میفهمد که صلات به ماهی حسن دارد. چرا؟ نه نه، از کردیم که اینجا از اون جاهاییه که کلن ما عناوین دو قصد کردیم دیگه. البته منطقه در اینجا بعد امر المولا، اگر اینجور نگفتم اشتباه بوده یا تعبیرم نارسته بوده، تعبیر درست اینه. یعنی وقتی که شارع مقدس امر صادر کرد به چیزی، ولو عقل قبلا نمیدونست، اما حالا که امر مولا آمد کشف میکند که این مأمورون به دارای حسن است، طبق قاعده خودش. قاعده خودش چیه؟ قاعده که شما بعد بحث کنید این است که اولا مولا حکیمه، گزاف به سوا چیز نمی کند، حکم نمی کنه، ترجیح بلا مرجح هم که نمیشه. این حتما یه رجحانی داشته، ولی حالا من نمیدونستم تفصیلا، هم حالا هم نمیدونم تفصیلا. پس همه مواردی که تعبدیات است و احکام غیر حتی تعبدیات، جزئیات احکام شرع، اکثرش اینجوری دیگه، جزئیات احکام شرع از این بابه که تا وقتی که امر و نهی نیامده، جعلی از مولا صادر نشده، عقل بپرسیم میگه نمیدونم. میدونم فی الجمله افعال یا حسنی مثلا یا قبی دارم، ولی این حالا خستر یا قب من نمیدونم. اگر امر مولا صادر شد کشف میکند که این حسن دارد. اگر نهی به چیزی تعلق گرفت کشف میکند که این قف دارد. این میشه طریقیه. توجه فرمودید؟ یه جاهایی را هم حسن اجمالی میدونه هم تفصیلی، یعنی خود عنوان منهای هم، مثل مثلا همون عدل و ظلمی که عرض کردیم، مثل صدق نافع. ببین حالا مثال خیلی قشنگ، از صدق نافع به عقل بگیم میگه بله من کاملا میدونم که از صدق نافع حسن داره. حالا اگر بعدم مولا آمد میگیم ارشاده به همینی که من میفهمیدم. دقت میکنید؟ اما مثل صلات و صوم و مثلا زکات و غیره با این خصوصیاتی که شارع بیان فرموده، اینجا طریقیت پیدا میکنه. خب حالا میدونی فایدهش کجا روشن خواهد شد؟ فایدهش اینجا روشن خواهد شد که اگر ما این مبنا را داشته باشیم که اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، حسن و قبه های ذاتیه است، و اوامر مولا نواهی مولا طریقیت داره، اگر این مبنا را داشته باشیم، وقتی که یک امری صادر شد، مجال این که عقل شروع کند به کنکاش، مطالعه، تنقیح منات تا اون مصلحت را کاملا به دست بیاره هست، یک راهی بازه. حالا چقدر میتواند بحث آخر است، اما راه بسته نیستش. اما اگر بگیم اصلا این احکام تابع ملاکات نفس الامریه که نیست، که اون چه اون خسرو کند شیرین بود، نه اون چه اون شیرین بود اون خسرو کند، دیگه اینجا اصلا عقل کاری نمیتونه بکنه دیگه، بسته است. اون که مستقلات عقلیه، در غیر مستقلات چرا بزرگوار؟ در غیر مستقلات من عرض کردم قاعده ملازمه فرع برکاتش از ملازمه اصل کمتر نیست. ملازمه اصل کجاست؟ مستقلات عقلیه. ملازمه اصل مربوط به مستقلات عقلیه است، معمولا قبل از وحیه. یعنی ما به برکت ملازمه اصل که همون مستقلات عقلیه باشه نبوت رو اثبات بکنیم، وحی رو اثبات بکنیم، شریعت رو اثبات بکنیم، عصمت نبی رو اثبات بکنیم، همه اینا مفتنی بر اون مستقلات عقلیه است. خب حالا بعد از این که شرع ثابت شد، وحی آمد، اوامر آمد، نواهی شرعیه آمد، آیا عقل دیگه تعطیل شد؟ فقط ابزاره؟ یا نه بازم عقل میتواند مصدر و منبع همچنان باشه؟ این همه دعوا سر همجاست. این که امثال از آیت الله جوادی یا مثل ایشون تأکید میکنن خیلی که آقا عقل اینجور نیست که وقتی دست ما را در دست شرع گذاشت دیگه کارش تمام شد، فقط میشه ابزار. نه، علاوه بر این که مصباح است و ابزار است، همچنان میتواند جنبه منبع داشته باشد. اینا به خاطر ملازمه فرع. ملازمه فرع کدومه؟ کل ما حکم به شرع حکم به العقل. حکم به العقل یعنی چه؟ یعنی میگوید این امر شرعی یا نهی شرعی تابع مصلحت واقعیه و مفسده واقعیه. خب حالا که این را گفت، پس معلوم میشه از خود این عنوان دارای مصلحتی است. تلاش کنیم ببینیم میتونیم درکش بکنیم این مصلحت را، ولو از راه تنقیح منات. بگردیم در خود قرآن کریم، روایات، شواهد، قرائن پیدا کنیم ببینیم چی باعث شده است که این امر به این تعلق گرفته. خب اگه پیدا کردیم، حالا ولو یک مورد شما بگو، یک مورد فقیر پیدا کرد، در یک مورد ها یقین پیدا کرد که این امر، حالا در عبادیات یا اجتماعیات، اقتصادیات، سیاسیات، هر چه، حالا از کلی از مانی، اگر پیدا کرد ولو در مصداقهای امر و نهی نیامده، میگه که حکم شرعی تابع ملاکم، ملاک من به دست آوردم، این ملاک هر جا باشه من حکم میکنم، توسعه میده حکم را دیگه. ببینید این برکت داره، اثر داره، بنابراین بیفایده نیست قاعده ملازمه فرع. حالا منتها بحثش رو باید بگذاریم انشاءالله از این کلیات خارج بشیم، چون بحث کلیه فعلا. قدم اوله. یکی میگه اصلا من ملازمه رو اصلا قبول ندارم، نه فرعش نه اصلش، یه حرفه مثل اشاعره و امثال اینا. یکی میگه من ملازمه یه اصل رو قبول دارم، اونجاهایی که عقل مستقلن به یک ملاکی برسد، حسن و قفی برسد، که گفتیم اینو نوعا قبول میکنن، اشکالش کمتره، یعنی مخالف کمتر داره. اونایی که قبول دارن که حسن و قفی ذاتی هستا، اونا رو عرض میکنن، اما ملازمه فرع قبول ندارم. الان مثل بعضی از دوستان فضلای معاصر که عرض کردم اینجوری میگن دیگه، میگن ما ملازمه اصل قبول داریم، کل ما حکم به العقل این حکم به الشر، اما حالا کل ما حکم به الشر حکم به العقل، که یعنی همه جا احکام شرعیه تابع ملاکات نفس الامریه است، نه اینکه یک جای شارع امر بکند اراده جدی مصلحت در خود تشریع باشه، مصلحت در مشروع یا مکلفون به نباشه، خودش تشریع ملاک داشته باشه. میگن بله باید میکنه اینجوری باشه، ولی اینکه اصلا مکلفون به هیچ گونه مصلحتی یا مفسده‌ای نداشته باشه. خب اگر اینجوری باشه دیگه، اون وقت با دست فقیه و مجتهد در مقوله تنقیح مناطات و کشف ملاکات نفس الامریه بسته است، یعنی سالبه به انتفاع موضوعه. قاعده کلی که نداره که، اما اگر قاعده کلی درست کرد، گفت تمام اوامر جدیه، نواهی جدیه، نه امتحانیه و تقیه و نمیدونم اینا، بذار کنار، نه نه، اونجاهایی که اوامر جدیست، نواهی جدیست، یقین دارم در نفس الامر متعلق یک مصلحت یا مفسده داره. اگر امر ایجابی است، مصلحت ملزمه. اگر نهی تحریمی است، مفسده ملزمه. اگر امر استحبابی است، مصلحت ولو در حد ملزمه نباشه. اما میدونم داره. حالا که میدونم داره، کشف و شارع هم نفرموده ها. اونجا میشه منصوص العله. اگر خود شارع آمده اون ملاک را صریح عریان بیان کرده، خب هیچ دیگه اون دایر مدار همون ملاکیم، هر جا پیدا کردیم نیست. انما الکلام در اون جاهایی که شارع مقدس اون ملاکه را که تکلیف به خاطر اونه برای ما بیان نفرموده. این همه حرف اینجاست. آیا عقل میتواند، عقل میتواند با استفاده از امشد که تفکر خودش و استفاده از بیانات شارع به اون ملاک برسه یا نه؟ یکی میگه اصلا نمیتواند، باه بست است. یکی میگوید میتواند خیلی زیاد، همین بحثایی که بعضی روشن فکر رو میگن سمسال آقای دکتر سروش اینا که میگن ما میتونیم بفهمیم. حالا عبادیات رو میذارن نهایتا میذارن کنار، آقای شرفداری که عبادیات هم نمیذاره کنار، حالا آقای سروش باز عبادیات رو میذاره کنار، میگن عبادیات رو بگذارید کنار، اجتماعیات، سیاسیات، اقتصادیات اینا دیگه معلومه. ما فهمیدیم چی را فهمیدیم؟ فهمیدیم که غرض عدل و جور اجتماعی است، تابع عرف است، شکل عبادات مدخلیت ندارد. اینا اینجوری میگن دیگه. این معنیش چیه؟ این میگه تنقیح مناط کردیم، فهمیدیم که این قالب ها، حالا وقتم بازم گذشت نکن، که این قالب ها، این شکل های شرعی در حوزه عقود ایقاعات اینا مدخلیت ندارد، اینا ابزاره. عرف عوض شد، ما تونتون عوض میکنیم. این هم یه نظریه است، خیلی موسع میگیره در مقابل اون چه میگه اصلا نمیشه، راه کلن بسته است. خیر الامور و اوسط ها، وسط الاموره. امام خمینی سوال بکنیم میگه وسط الامور، علامه طباطبایی سوال بکنیم میگه اون وسط الاموره، نه 100% بسته. شیخ انصاری سوال کنیم میگه وسط الاموره، صاحب جواهر بپرسیم میگه وسط الاموره، مرحوم ناینی بپرسیم میگه وسط الاموره. حالا با یه تفاوتایی که اینا با هم دارن، البته حالا همه یه حرف نمیزنن، اما در مجموع در این حوزه قرار دارن که اینا معتقدن به این که فقیه فی الجمله جاهایی میتونه برسه. البته مشکله این اون بحث بعدی ماست انشاءالله که برسیم. حالا فرصت گذشته این فصل مجموع صلی الله علی محمد و آله. سلام علیکم.